از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، خانم ها آقایان ایرانی در جای جای ایران زمین. همچنان شما عزیزان دارید رادیو معارف رو گوش میدید، بخش سوم و عصرگاهی در جمعه سوم فروردین 1397. 96 عنوان برنامه است که میپردازه به مهمترین رویدادهای سال 1396، تقدیم شما میشه تا لحظات دیگه و بعد از اون برنامه اندیشه ها رو خواهید شنید. گوهر ناب عنوان برنامه است که در ساعت 15:30 دقیقه پیشکش شما خوبان خواهد شد و گنج سعادت رو میتونید در ساعت 16 بشنوید. قصه های قرآن در ساعت 16:30 دقیقه پیشکش شما خوبان خواهد شد و 17:05 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه باغ تماشا و برنامه نمایشی خشت اول رو در این برنامه تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. عصرانه در ساعت 17:30 دقیقه توسط همکاران خوبم در این برنامه به صورت زنده و به مدت 90 دقیقه تقدیم لحظات عصرگاهی شما عزیزان خواهد شد و این برنامه پایان بخش مجموع برنامه های بخش سوم هست. و اما در برنامه 96 مروری خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای سال 1396 حدود 20 دقیقه.
یکی از ملاقات‌های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند.
سال گذشته در بحث فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. خدا را شاکر هستیم که توفیق نصیبمون شد امروز هم با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب امروز می‌خوایم در برنامه 96 با توجه به اینکه هر روز مهمترین رویدادهای سال 96 را بررسی می‌کنیم، امروز می‌خوایم با بررسی موضوعات فرهنگی در خدمت شما باشیم. سه موضوع فرهنگی که در کشورمون اتفاق می‌افته در دستور کار داریم. یکی از این موضوعات بحث اجلاس سراسری نماز هست که سال 96 26مین اجلاس سراسری نماز در کشور برپا شد و طبیعتاً برگزاری این همایش با هدف‌ها و ضرورت‌های همراه هست که در این باره می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور. آقای دکتر سلام بر شما، سال نو مبارک باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی سالی پر از خیر و برکت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یکی از اجلاس‌هایی که هر ساله بسیار پرتمطراق در کشور برگزار میشه، اجلاس سراسری نماز هست که از قبل فراخوان‌هایی داده میشه، توی استان‌ها نشست‌ها و پیش‌نشست‌هایی برگزار میشه برای این اجلاس و در نهایت منجر به برگزاری اجلاس سراسری میشه. ابتدا راجع به هدف برگزاری این اجلاس برای ما و همه شنوندگان عزیزی که همراه برنامه هستن بفرمایید تا ان شاءالله سوالات بعدی از خدمت شما بپرسم.
هدف از برگزاری اجلاس‌های سراسری نماز در واقع حساس سازی جامعه، نخبگان، مبلغین، مردم، مسئولین، مدیران در زمینه اقامه هرچه بهتر نمازه. ما نمیخوایم کاری بکنیم که مردم نماز خون بشن، الحمدلله نماز خون زیاد داریم، اما میخوایم اقامه نماز در جامعه اتفاق بیفته. مردم مفهوم این اقامه نماز رو دقیق یاد بگیرن، مدیران عمل بکنن، شیوه‌ها و مهارت‌های دعوت به نماز رو یاد بگیرن، اون موانعی که برای اقامه هرچه بهتر نماز شناسایی بشه و فرصت‌ها شناسایی بشه تا بتونیم برای سال بعد و همچنین پیام مقام معظم رهبری که هر سال به این اجلاس‌ها داده میشه اونو به عنوان یک نقشه راهی برای یک سال آینده روش کار میکنیم و در جامعه برای ترویج و توسعه اقامه نماز اقدام میکنیم.
بله، چقدر موفق بوده برگزاری این اجلاس برای اینکه حالا اون فرهنگ ترویج نماز رو در جامعه بتونه نهادینه بکنه یا اینکه حالا یه رشدی بالاخره داشته باشه راجع به این موضوع؟
هر سال یک عنوانی رو ما برای این اجلاس ها در نظر میگیریم و یک سال تمام به صورت ویژه روی اون عنوان ها کار میکنیم و در جامعه تبلیغ و ترویج میکنیم. مثلا در یک سال سال مسجد سازی شد، در یک سال سال نماز و خانواده، یک سال نماز و آموزش و پرورش، و اقدامات و قدم‌های مبارکی در طی چندین سال در این زمینه برداشته شد. اجلاس 26 با توجه به اینکه فضای مجازی مسئله روز جامعه بود، ما عنوانش رو گذاشتیم نماز و فضای مجازی، یعنی به خانواده‌ها، مردم و جامعه نخبگان بگیم که چطور میتونیم از فرصت‌های مجازی، فضای مجازی برای ترویج و ترغیب نماز در جامعه استفاده کنیم و چطور میتونیم با تهدیدهای اون با سلاح نماز در فضای مجازی مقابله بکنیم و بتونیم از این امکان استفاده بکنیم که الحمدلله خیرات و برکات بسیار زیادی داشت که اگر لازم شد من توضیح خدمتتون بدم.
خیلی متشکرم. فقط چون فرصتمون کوتاه است، بزرگواری بفرمایید و در خصوص برنامه‌ریزی سال 97 برای برگزاری اجلاس سراسری نماز هم برامون توضیحاتی بدین.
سال 97 ان شاء الله ما در یکی از استان‌های کشور که هنوز مشخص نشده، هیئت امنا یک جلسه ای را خواهند داشت، برنامه‌ریزی می‌کنند. استان و عنوان اجلاس رو مشخص خواهیم کرد که بتونیم انشاءالله ببینیم مسئله روز چیه. احتمال بسیار زیاد ما بتونیم روی عنوان دعوت به نماز که تاکید حضرت آقا در اجلاس 26 بود کار بکنیم و یک سال در این زمینه ذهنا و نخبگان و فعالین و مبلغین رو فعال بکنیم که بتونیم اجلاس 27 انشاءالله با کمیت و کیفیت بهتری در یکی از استانهای کشور که انشاءالله اعلام آمادگی میکنن انجام بدیم.
انشاءالله. بسیار خوب جناب دکتر مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، تشکر میکنم از شما، از حضورتون در برنامه 96 و آرزوی موفقیت براتون دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان،
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، با تقدیم برنامه 96 در خدمتتون هستیم از رادیو سراسری معارف. خب همونطوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، راجع به موضوعات فرهنگی امروز داریم توی برنامه صحبت میکنیم. اجلاس سراسری نماز که در بخش قبل بهش پرداختیم، اما اجلاس زکات که هر سال در کشور برگزار میشه تحت عنوان اجلاس سراسری زکات که سال 96 شاهد برگزاری پنجمین اجلاسش بودیم، این اجلاس در شهر مقدس قم برگزار شد و میخوایم راجع به این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای انتظاری، مدیر کل امور اجرایی زکات کشور. آقای انتظاری سلام بر شما. در خصوص برگزاری اجلاس سراسری زکات بر ما بفرمود که در سال 96 با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی هم این اجلاس آغاز شد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف. بله، همونجوری که حضرتی اشاره فرمودین، فریضه الهی زکات و نماز و حج سه تا از معقوله مهمی هستن که الحمدلله هر ساله در قالب همایش و اجلاس برگزار میشه و مقام معظم رهبری هم عنایت خاصی به این فرایض دینی دارن که خوشبختانه در سال 96 در 9 آذر ما اشاره فرمودین در شهر مقدس قم برگزار شد.
بله.
ما به شکل مکتوب اولین بار بود که این توفیق پیدا کردیم پیام مقام معظم رهبری رو در این اجلاس داشتیم که در حال سرآغاز کار جدید، یه افق جدیدی رو پیش روی همه مسئولین باز کرده.
بسیار عالی. خب بفرمایید که هدف از برگزاری این اجلاس چه چیزی است و آیا میتونیم به اون چشم اندازی که در خصوص زکات در آیات و روایات تاکید شده برسیم؟
ببینید، همینجوری که ما توی پیام مقام معظم رهبری نگاه میکنیم و حضرت آقا اشاره داشتن، اولا حضرت آقا همایش سالانه برای ترویج زکات را یکی از توفیقات الهی و نشانه فضل و رحمت خداوند به جمهوری اسلامی دانستن. این خودش یه پیامی داره، پیام این که این همایش‌های سالانه میتونه نقش بسزایی هم در بحث اطلاع رسانی هم در بحث ترویج فرایض دینی از جمله زکات داشته باشه. نکته بعد این که ما شاید در گام اول خیلی توقع زیادی باشه که بخوایم بگیم که به تمام اهداف زکات بهش برسیم، چون خود عمق پیام رو وقتی نگاه میکنیم خود حضرت آقا اشاره میفرماین که علارغم اینکه این سالها زحمت زیادی کشیده شد، ولی اون جوری که انتظار میرفت زکات به عنوان یک فریضه دینی نهادینه بشه در نظام جمهوری اسلامی، این اتفاق نیفتاد.
بله.
و از طرف دیگر خود ظرفیت زکات هست. ببین، ظرفیت زکات هم در بخش اقلام زکوی که الان ما مترتب هست طبق موازین شهر مقدس، هم در شیعه هم در سنی، شاید ما برادران اهل سنت ما به اون ظرفیت نرسیدیم. هم یک نکته ای را مقام معظم رهبری در متن این هم پیامشون اشاره دارن که بحث فقهی زکاته. اشاره می فرمان حضرت آقا که بحث فقهی زکات میتونه یه آفاق گسترده تری از همه آنچه در کتب گذشتگان هست در پیش چشم باعثان و محققان بکشاید. بله. این وقتی ما اینا با خیلی از عزیزان و کارشناسان الفن علل خصوص فقهای عزیز حوزه علمیه ما وقتی باشون وارد مذاکره می شدیم اشاره داشتن که این نکته ظریفی که حضرت آقا فرمودن اصلا اگر روش کار بشه خیلی از اقلام زکوی شاید متناسب به قوت غالب مردم امروز نیاز باشه که یک بازنگری بشه. و نکته بعدی که در این پیام باز بهش اشاره شده اون بحث نظام سازی اسلامی است. نظام سازی اسلامی را که تو پیامم بهش اشاره شده که هر چند آیات زکات در مکه هم نازل شد ولی در صدر اسلام پس از هجرت به مدینه تشریع شد، یعنی به نوعی زکات گره خورد به نظام اسلامی و چون در مدینه حکومت اسلامی عملا جاری و ساری شد، که این خودش یک پیام بسیار وسیع برای همه مسئولین داره که ما اگر انشالله به دنبال این هستیم که یه نظام اسلامی رو داشته باشیم و تشکیل مجتمع اسلامی رو بخوایم پدید بیاریم در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، خیلی جای کار داره که فریضه مثل زکات در بحث اقتصاد اسلامی میتونه گره‌گشای خیلی از مشکلات باشه که الان ما دامنگیرش هستیم. و نکته بعدی هم جناب عابدی اینه که باز حضرت آقا یک اشاره دارن که به هر حال امید است نهضت احیا و ترویج زکات در همه سطوح کارکردهای شایسته خود منتهی شود. وقتی بحث نهضت احیا و ترویج را مطرح می‌فرمایند مشخصه که ما اول راییم. ما خودمون تو ستاد و شورای زکات فکر می‌کردیم که از بحث احیای زکات گذر کردیم و الان بحث شورای زکات داریم، ولی با نگرشی که مقام معظم رهبری داشت متوجه میشیم که نه، این رضایت بخش نیست برای ولی هم مسلمین و ایشون دستور یا فرمان نهضت احیا و ترویج زکات رو میدن که بشه کارکردش رو در همه مباحث خلاصه بهش پرداخته بشه. در پایانم باز نکته دیگه که مقام معظم رهبری بهش اشاره میفرمایند اینه که انشالله به جایی برسیم که برکات بیپایان آن شامل مردم که اینجا بحث فرد هست، کشور ما که بحث کشور جمهوری اسلامی و نظام مقدس اسلامی باشه. و این نظام مقدس اسلامی چون در حال ما اعتقاد داریم که نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام منحصر به فردی است که الگو انشالله قرار بشه برای خیلی از کشورهای مسلمان، این خیلی جای کار داره که انشالله ما به اون چیزی که حق زکات هست برسیم.
بله دقیقاً. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای انتظاری مدیر کل امور اجرایی زکات کشور. در خصوص اجلاس سراسری زکات صحبت کردی با حضرت علی و اطلاعاتی که در اختیار شنوندای عزیز برنامه 96 قرار دادی. تشکر میکنم از شما، آرزوی موفقیت براتون دارم.
متشکرم. من آرزوی توفیق برای همه شنوندگان عزیز و شما دستاندرکاران عزیز رادیو معرفت.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بسیار خوب، با برنامه 96 همراه باشید. یک بخش دیگه داریم، در خصوص کتاب سال حوزه می‌خوایم صحبت بکنیم. اما دعوت می‌کنم قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه یک گزارشی رو به اتفاق بشنویم تا انشالله مهمانمون پشت خط بیان و باشون صحبت بکنیم.
نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه در ایستگاه پایانی
در بخش گروه فلسفه حائز رتبه برگزیده شدیم.
ویژگی های جشنواره امسال این است که ما توانستیم از نویسندگان خارج از مرزهای ایران استفاده کنیم.
نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه از ویژگی‌های همایش 19 هم بود.
کتاب سال حوزه بر اساس سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه قرار شده که از امسال هر ساله مهمان مقالات علمی پژوهشی نویسندگان حوزوی باشه.
تجلیل از حضرات آیات سید کاظم حسینی حائری و سید مجتبی موسوی لاری به عنوان شخصیت‌های علمی فرهنگی عراق و ایران از دیگر برنامه‌های این همایش بود. حضرت آیت الله سبحانی در این آیین پژوهشگران حوزه را به تولید آثار علمی کاربردی فراخواندند و گفتند پژوهش باید بتواند گره‌ای از مشکلات جامعه را حل کند و موجب تعالی دین شود که در این صورت آن اثر ماندگار خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه‌های علمی کشور هم از تدوین و تصویب نظام جامعه پژوهشی حوزه‌های علمی خبر داد که در این سند فعالیت‌های پژوهشی طلاب ساماندهی و پژوهشگران از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار می‌شوند.
برنامه 96 را می‌توانید روی موج FM ردیف 96 بشنوید.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، گزارش به اتفاق شنیدیم، اما همونطور که خدمت شما عرض کردم میخواییم در خصوص همایش کتاب سال حوزه صحبت بکنیم، همایشی که هر سال برگزار میشه و هدفی را که این جشنواره و این همایش دنبال میکنه معرفی برترین آثار مؤلفان حوزوی و ناشران برتر هستش که این همایش به همت دبیرخانه همایش کتاب سال شاهد برگزاریش هستیم و انشالله طبیعتاً برای سال 97 هم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که می‌خوایم راجع به این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب حجت الاسلام مقیمی، دبیر همایش کتاب سال حوزه. جناب مقیمی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین و او بندم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. جناب مقیمی به اختصار من بخشهایی از هدفهایی که در نظر گرفتید برای همایش کتاب سال حوزه رو اشاره داشتم، اما از شما تقاضا میکنم که یکی دو دقیقه راجع به این موضوع صحبت بکنید تا موضوع تبیین بشه برای شنونده‌های عزیزمون تا سوالات بعدی از خدمت شما بپرسم.
همونطور که اشاره فرمودید بر اساس مصوبات شورای سیاست‌گذاری کتاب سال حوزه هر ساله همایش کتاب سال به منظور شناسایی، تقدیر و تشویق علما، فضلا و نویسندگان فرهیخته حوزوی که در زمینه‌های مختلف دست به نگارش می‌زنند همایشی برگزار میشه. این همایش بعد از شناسایی و تشویق اونها به دنبال تحلیل و وضعیت سنجی کمی و کیفی و تحلیل برونداد حوزه علمی هم هست. به نوعی ما آشنا میشیم که در سال گذشته اندیشمندان، محققان و فرهیختگان حوزوی به چه زمینه‌هایی علاقه نشان دادند و مراکز پژوهشی ما در چه زمینه‌ای بیشتر ورود پیدا کردند و دست به تألیف زدند و آثار تولید شده از چه قدر و قیمت و شایستگی برخوردار است. نیازهایی که جامعه ما دارد آیا در همه زمینه‌ها پاسخ داده شده یا هنوز زمینه‌هایی مانده که باید مراکز به آن سمت توجه بیشتری کنند. مجموعه این اهداف سبب شده که هر ساله مجموعه آثار، کتب، پایان‌نامه‌ها و در سال گذشته برای اولین بار مقالات علمی پژوهشی جمع‌آوری میشه و این آثار مورد ارزیابی قرار میگیره. خود تجمیع آثار هم که افرادی که با ما همکاری میکنن در مطالعه، بررسی، ارزیابی که از اساتید و فرهیختگان هستن، خود اینها هم با آخرین دستاوردهای علمی آشنا میشن و مجموع آثار تجمیع شده هم در کتابخانه عمومی از آیت الله حائری در مدرسه فیضیه تجمیع میشه و این کتابخانه هم در بردارنده آخرین آثاری است که از زمینه‌های مختلف علمی تولید شده و همه محققان میتوانند در پژوهش‌ها به او مراجعه کنند.
قطعا همینطور گنجینه ارزشمندی هستش که در اختیار پژوهشگران کشورمون قرار داره. جناب آقای مقیمی بفرمایید که برنامه‌تون برای سال 97 چه چیزی هست و برنامه‌ای که در این خصوص صورت گرفته چه چیزهایی را شامل میشه؟
ما در سال 97 20مین همایش کتاب سال حوزه و دومین جشنواره مقالات علمی پژوهشی رو رو در رو داریم. انشاءالله با آغاز سال جاری و روزهای فعالیت‌های ناشران و مؤسسات فرهنگی فراخوانی که داده شده پیگیری میشه و آثار عزیزان و فرهیختگان ما از اونها از همینجا دعوت میکنیم که در اصل وقت آثارشون رو برای دبیرخانه همایش کتاب سال ارسال کنن. ما در فصل اول این آثار تجمیع میشه و گونه بندی میشه و انشالله از ماه خرداد و تیر ارزیابی و مراحل علمی بررسی آثار شروع میشه که انشالله بتوانیم ما در سال آتی که 20 سال کتاب سال حوزه های علمی سراسر کشور رو که به نوعی یه جشنواره بین‌المللی هم هست و نویسندگان خارج از ایران هم هر سال شرکت میکنن، این رو به نحو احسن بتوانیم انجام بدیم
انشالله. با امید خدا آرزو موفقیت براتون داریم جناب حجت الاسلام مقیمی، دبیر همایش کتاب سال حوزه. برای شما و همه بزرگوارانی که تو این دبیرخانه دارید تلاش میکنید برای اطلاع علمی کشور آرزو موفقیت دارم.
بنده از شما و همه همکاران شما که حسن همکاری رو دارید از یه تشکر و سپاس و قدردانی دارم.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید. سه رویداد فرهنگی کشور رو بررسی کردیم. بحث اجلاس سراسری نماز بود، اجلاس زکات بود که هر سال در کشورمون برگزار میشه، و همایش کتاب سال حوزه. از اینکه تا این لحظه با برنامه 96 همراه بودید تشکر میکنم و روزها و ساعات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، برنامه 96 رو تقدیمتون کردیم و مهمترین رویدادهای سال 1396 در این برنامه مرور شد. امیدوارم که مورد عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم در جمعه، در این لحظه نوبت میرسه به برنامه اندیشه ها. همونطور که عرض کردیم خدمتون، برنامه اندیشه ها با موضوع بررسی حمایش ملی نقد اعتزال حدود 40 دقیقه در این لحظه تقدیم شما خوبان میشه.
آزادی از دیدگاه
عدالت بشر دلیل است. چون
با قانون جاذبه عمومی،
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
منظور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه میشه،
اساس و مبنای فکری.
اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشوران ارجمند سلام، با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها در خدمت شماییم. همایش ملی نقد اعتزال به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کانون اندیشه جوان، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه و مرکز تخصصی کلام در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر قم برگزار شد. در دو برنامه قبل بخش‌هایی از گفتارهای این نشست را پخش کردیم. در مجال امروز با پخش میزگرد علمی این همایش در خدمت شماییم. این میزگرد با حضور حجج اسلام آقایان دکتر احمد رهدار و استاد جبرئیلی برگزار شد. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در برنامه قبل به طبقه بندی مکتب نوع اعتزال اشاره ای داشتیم. گفتیم بهترین طبقه بندی که می تواند به فهم و شناخت جهتگیری فکری آنها کمک کند، طبقه بندی معتزله بر اساس ویژگی اصلی آنها یعنی عقل‌گرایی است. بدین منظور ابتدا باید جایگاه عقل‌گرایی آنان را در قبال وحی سنجید. با این ملاک نو معتزله به وحی‌گرا و غرب‌گرا تقسیم می شوند.
در برنامه قبل به نوع معتزله وحی‌گرا اشاره شد، اما نوع معتزله غرب‌گرا یا عقل‌گرایان افراطی. این گروه که همان نوع معتزله به معنای خاص هستند، عقل را کاملا مستقل دانسته و مطلقاً هیچ منبع غیر عقلانی را قبول ندارند و به وحی به عنوان یک منبع معرفتی نمی نگرند. معتقدند که خود عقل است که حدود خود را تعیین می کند و دین نمی تواند برای عقل تعیین تکلیف کند. این نوع عقلانیت رنگ هیچ نوع دینی را به خود نمی پذیرد و حتی می تواند منتقد دین باشد. عقل در این نگاه خود منبعیت مطلق دارد و خودش حکم صادر می کند. رویکرد این گروه به عقل بسیار شبیه رویکرد عقلانیت مدرن غربی است، یعنی عقلی خود بنیاد و آزاد از هر گونه قید و تعلق. این افراد کار اندیشمندان مسیحی بر روی متون مقدس خود را الگو قرار داده اند و طبیعی است که این رویکرد مورد نقد بسیاری از اندیشمندان مسلمان قرار گیرد. این گروه در پی چاره‌جویی برای عقب ماندگی و انحطاط مسلمانان معتقدند که عقلانیت مدرن غرب می‌تواند باعث پیشرفت آنان شود. غالب افراد این جریان با پذیرش عقلانیت انتقادی یا مدرن و نیز پست مدرن دچار نسبی‌گرایی نهفته در آنها گشته و لذا همه فهم‌ها از متون دینی را صحیح دانسته و قرائت خود از دین را نیز اگرچه ناصواب باشد قرائتی صحیح تلقی می‌کنند. میتوان گفت تمام افراد این جریان در نقد سنت اسلامی قلم زده اند، اما از کسانی که در قالب پروژه های عمده به نقد عقل دینی و سنت پرداخته اند میتوان به محمد آرکون، عابد الجابری و ابوزید اشاره نمود. این گروه روشنفکران مسلمانی هستند که در راه حل خود برای تقابل سنت و مدرنیته از مبانی دینی به نفع مدرنیته دست برداشته، سعی بر ارائه تفسیر جدیدی از دین دارند. تفسیر جدید آنها از دین نیز با روش‌های جدید غربی صورت می‌گیرد. شاید بتوان این گروه را بر حسب این روش‌ها در سه دسته طبقه بندی کرد. دسته اول، کسانی که به هرمنوتیک و نشان شناسی می پردازند، مانند نصر حامد ابوزید که از نشان شناسی، زبان شناسی و هرمنوتیک، یا آرکون که از نشان شناسی متأثر است. دسته دوم، گروهی که از گفتمان فوکو متأثر و از تحلیل های تبارشناختی و تحلیل گفتمان سود می برند. شاید بتوان آرگون که خود شاگرد فوکوست را در این دسته قرار داد. دسته سوم کسانی که از هایدگر متأثرند، مانند عبدالرحمن بدوی که هایدگر جهان عرب لقب گرفته است. چنان که گذشت، جریان نو معتزله به معنای عام آن در عالم اهل سنت جریانی مبارک است، زیرا حرکت به سمت عقلانیت وحیانی را در بین متجمدین در نس که به سهم خود نقش بسزایی در عقب ماندگی و انحطاط جهان اسلام داشته اند ترویج می کند. اما باید مراقب افکار نوع اعتزالی به معنای خاص آن نیز بود، زیرا ترویج عقلانیت مستقل از وحی همان خطراتی را برای مسلمین در پی دارد که اکنون جوامع غربی درگیر آن هستند، یعنی جامعه‌ای تهی از اخلاق و معنویت و سرشار از شهوت پرستی و دنیا طلبی. قطعاً تشدید فعالیت‌های ضد انسانی سلفیان و تکفیری‌ها باعث روی آوردن بیشتر عامه اهل سنت به این جریان خواهد شد و بازار گرم‌تری پیدا خواهند کرد. اما اساتید و اندیشمندان باید متوجه خطرات افکار نومعتزله غرب‌گرا برای فرهنگ و اندیشه اصیل اسلامی بوده و برای شبهات آنان پاسخ‌های درخور ارائه کنند.
پخش همایش، کنگره و نشست‌های علمی، فرهنگی و معارفی در برنامه اندیشه ها.
در این بخش از برنامه، میزگرد علمی درباره جریان شناسی اعتزال نو را با کارشناسی حجج اسلام دکتر احمد رهدار و استاد محمد سفر جبرئیلی با دبیری حجت الاسلام عرب صالحی تقدیمتان می‌کنیم.
اولین سوال رو که امروز هم خیلی مرتب از ما سوال میکردم که جوابش انشالله از آقایون بگیریم، اصولا یک خیلی مختصر، اصلا جریان اعتزال نو یعنی چه و طبقات و گروه هایی که تو این جریان قابل تصوره رو انشالله خواهیم یکی از بزرگواران توضیح بدن. حالا آقای جبری در خدمت شما هستیم، دست راست نشستیدی.
من فهمم اینه آقایون اساتید بزرگوار، اعتذار به هر کسی که با عرض معذرت از مهمانان ارجمند، من اعتذار رو فقط در نظام فکری اهل سنت میدونم، چون معتقدم مبانی که آیین معتزله دارن قدیمن و حدیثن ما از قدیم داشتیم، بحث انفتاح اجتهاد و عقل و اینا، معتقدم در اونجاست و اعتقادم بر اینه هر عالم و اندیشمند